الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر فمعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم ألفا آباءهم ظالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد زل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. فرمود که این گروهی که آیات الهی رو تکذیب کردند و کبر ورزیدند، بعد از اون که به شجره زقوم و حمیم دچار شدند، به طرف جهنم راهی شدن. ثم الى مرجعهم لإلى الجحیم. بعد می فرماد که حالا چرا جهنمی شدن؟ ریشه جهنمی شدن این آدم ها کجا بود؟ می فرماد انهم الفا آباءهم ظالین، اینها پدرانشون رو گمراه دیدن. اینقدر شعور داشتن که بفهمن پدران و فرهنگی که پدرانشون در جامعه پایش را گذاشتن فرهنگ غلطی است. فهم علا آثارهم یهرعون، اما این بدبختا همون کار و آثار و نتایج کار پدرانشون رو به سرعت دنبال کرده، یعنی فهمیدن که کار غلط است، اما این روحیه‌ای که کار غلط رو دنبال کنن در خودشون نکشتن. نتیجه چی شد؟ گمراه شدن. آیه بعدی خیلی عجیب است. برمیگردیم این دوتا آیه را ول نمی کنیم. آیه 71 می فرماد پیامبر چه نشستی؟ ولقد زل قبلهم اکثر الاولین، سوگند چه اکثر قبلی ها هم گمراه شدن سر همین منطق. یعنی ریشه گمراهی تاریخی از همینجا ریشه می گیرد که انسانهایی تحت تأثیر جو زمانه نه تنها در مقابل انحرافات مقاومت نمی کنند که تسلیم میشه. یعنی یه مثال خیلی ساده شو داشته باشیم تا حالا یه خورده بیشتر بریم جلو. شما خیلی ها رو الان میبینید که قبول دارن این کار غلط است، ولی خیلی راحت مثل بقیه با تمام وجود و نشاط انجام میده. کمم مثال نداریم. ساده ترین مثال اجتماعی، مثلا همه میدونیم که ازدواج ها اگر ساده و دینی باشه خب بهتره، هیچ کس نیست که ندونه. همونم که میرد یک ازدواج پیچیده یه تجملی میکنه، هم قبلش میگه کار بدیه، هم بعد که میکنه میگه کار بدی کردن. من این مثال را به این شکل ساده میزنم تا یه مسئله اول روشن بشه که بشر چنین نقطه ضعفی عموما داره. این باید اول حل بشه تا بتونی بحثمونه بکنی. ببینید، ما گاهی یه نقطه ضعفایی داریم. اولین شرط تحلیل یه مسئله کشف اون نقطه ضعف است به طور حقیقی. همه ما غریزه حرف زیاد زدن داریم، ولی میزنیم، میدونیم هم بده، بازم میزنیم. یعنی چی؟ یعنی بشر یک همچین چیزیست در طبیعت خودش، نه در فطرتش ها، در طبیعتش. یعنی در روحیه عادیش که بدیها را میشناسن و نسبت به انجام دادنش هم هیچ مقاومتی نمیکنه که انجام نده. این جنس بشر طبیعی است. ما آنچنانیم، این که میگیم ما آنچنانیم یعنی الا این که از موتن طبیعی خودمون به موتن فطریمون برگردیم. آنچنانیم که نسبت به بدیهای تاریخی اجتماعیمون در عین آگاهی مقاومت نمی کنیم. خب این تا این مثال ساده. حالا اگر هوشیار نشیم چی میشه؟ اگر نسبت به دوران خودمون هوشیار نشیم چی میشه؟ مشهورات زمانه را بدون این که نسبت بهش تجزیه و تحلیل باشیم عمل میکنیم. یعنی این حساسیتمون میمیره، حساسیتمون که پس نسبت به کار غلط باید مقاومت کرد، نسبت به کار درست باید تحریک داشت و تسلیم شد، این میمیره. ریشه نابودی و گمراهی همه گمراهان تاریخ همین مسئله است. دوباره، و ریشه جهنمی شدن همه اهل جهنم این نکته است. مسئله آسونیست. همینطوری آدم ها همه که رفتن جهنم که از اول یه شمشیر برنداشتن سر همه را ببرد. آقا یه روانکاوی تو این مسئله هست، خیلی آیا عجیبیه. حالا بعدشون ببینید، بعدش میگه الا عباد الله المخلصین، یعنی فقط اونایی که جهت الهی داشتن، که حالا میخوایم روش یه خود بحث کنیم، اینا فقط میتونن نجات پیدا کنن. خب مثال میزنیم، از این کلیسا میپرسیم مسیحیت چرا به حضرت مسیح سلام الله علیه دل بست؟ مگر نه اینکه یک انسان ساده‌ای بود که در عین سادگی بزرگ بود؟ خب پس چرا شما ملت‌ها در زمان حضرت به حضرت دل بستن؟ برای اینکه بزرگ بود. بزرگی به چی بود؟ به سادگی و صفا، به عبودیت و سادگی. خب کلیسا بنا شد حضرت مسیح روبروی امپراتور را بایستد، بعد به اسم مسیح کلیسا شد یک امپراتوری. موضوع گم شد، یادشون رفت چطور شد که درست مسیحیتی که در بدو حیاتش این همه قلبها را جلب کرد درست ضد مسیحیت شد، تنفر ایجاد شد از مسیحیت. موضوع گم شد. چرا موضوع گم شد؟ مردم اول به عشق صفا و سادگی دین آوردن، بعد چی شد؟ یادشون رفت چرا دین آوردن. بابا شما به مسیح دین آوردید به جهت صفا و سادگی، بعد موضوع عوض شد. گفتن آقا هر کس که مسیحیست باید که به پاپ ایمان بیاره. نمیدونم شما آمار ثروت‌های پاپ‌ها را مثلا دیدید یا نه، یعنی پاپ‌ها حالا در همون اوایل که یعنی در قرون وسطا در یک زمانی همه ثروت جهان مسیحیت مال پاپ بود، این اواخر یک سوم ثروت اروپا مال پاپ بود. یک سوم ثروت اروپا و این اواخر یعنی قرن 15 هم. خب اصلا بنا بود بزرگی به تقوا باشد و سادگی یا به امپراتوری؟ خوب دقت کنید میخوام چه بگم، موضوع عوض شد. خب حالا بگو موضوع عوض شد چی میشه؟ هیچی، مردم که حواسشون جمع نبود جهنمی شدن. یعنی همین مردم با همین پاپ و با عشق به همین پاپ رفتن جهنم. چرا؟ بلکه یادشون رفت برای چی دین دارن. آقا دویدن دنبال جو زمانه، فهم علی آثارهم یهرعون، دنبال پدران گمراه. اون جلسه عرض کردم پدران که اینجا میگه، چون من جامعه قبیلگی رو پدران میساختن، در واقع تاریخ رو پدران میساختن، به همین جهت میگه پدرانشون آبای هم یعنی اونایی که برنامه ریز مسائل اجتماعی بودن. چرا مردم مسیحی با همین پاپشون میرن زندان؟ برای اینکه یادشون رفت آقا تو اصلا حواست کجاست؟ تو جهت فطرتت به سوی حضرت مسیح علیه السلام بود، چون که ساده بود و با تقوا، تو فطرتت رو کشتی، خواب کردی، امپراتوری پاپ رو پذیرفتی. چرا؟ حالا این سوال اینجاست، چرا؟ نمیدونه چرا. مشهورات، لغت مشهورات من معنا کنم، مشهورات بکنم، من به مثال مفهوم منطقیش نداریم، البته این که ما میگم معنی منطقی هم در بر میگیره، نه، مشهورات یعنی چیزی که اجتماع از سر رقابت‌ها و مسائل دنیای خوب میدونن. خیلی ساده تر بگم، این که مردم خوب بدونن. خب این که مردم خوب بدونن خوبه یا بده؟ به خودی خود نمیشه خوب باشه یا بد باشه. بله، اگر که به پیامبر و عصمت وصف بشه به اعتبار خدا و پیامبر خوبه، نه به اعتبار خودش، ولی همینطور خوبه. مشهورات یعنی چیزایی که همینطور خوبه، به این معنا من دارم عرض میکنم. خب حالا اگه بپرسیم چرا خوبه؟ نمیدونیم چرا خوبه، همه میگن خوبه. خب خوبه چرا خوبه؟ چون میگن همه خوبه. میگه این روحیه یک غریزه ایست که تو را جهنمی میکنه. مگه یه غریزه نداریم که حرف زیاد میزنی؟ مگه نداریم که حرف زیاد باعث شد که آدم دروغ بگه تا جهنمی بشه؟ یه غریزه هم داریم، این نقطه پنهان تر است، برای همینم قرآن روش وقت گذاشته است، که شما تحت تأثیر مشهورات قرار میگیرید، تحت تأثیر جو زمانه قرار میگیرید. چی میشه؟ بیداری فطرت آهسته آهسته از دست میره، فطرت فرمان نمیده، غریزه تقلید از جمع فرمان میده، فطرت توجه به حق خاموش میشه، غریزه تبعیت از جمع تحریک میشه، انسان میبینه ناخودآگاه برخلاف حتی میل خودش دارد کارایی میکنه که دلش نمیخواد بکنه، فطرت نمیخواد بکنه ولی میکنه. این روحی آدمو جهنم میکنه. این روحیه، این که میگن یک نکته خیلی خوبه، میگن اولا سعی کنین در جامعه اسلامی زندگی کنین، ثانیاً اگه محیطتون اسلامی نیست هجرت کنید. یکی از مصداقای هجرت اونجاست که میترسی دینت از بین بره. اگه دینت به خطرست هجرت کن. چرا هجرت کن؟ برای اینکه تو یه نقطه ضعف داری آدم، تو که پیغمبر نیستی که بلندشی زمانه رو عوض کنی، تو آدم عادی هستی، زمانه با جو خودش تو را گاهی عوض میکنه اگه بیدار نباشی. حالا من میگن فقط شما به شرطی باید بلندشی بری یه جایی که کفر است، که نیت تبلیغ و تغییر باشه، وگرنه این غریزه را به راحتی همه نمیتونن. در هر صورت این یه چیزی نیست که همه بتونن این غریزه را شدیداً کنترل کنن، این یه غریزه است که تحت تأثیر جو زمانه قرار میگیریم. اگر تحت تأثیر جو زمانه قرار گرفتیم، خود همین مسئله ما رو جهنمی میکنه. چرا؟ چون فطرت خاموش میشه. حالا میخوام این طرفش هست، انسان یه سرمایه خیلی بزرگی داره به نام فطرت. دوباره شما چرا پذیرفتید که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله شما رو نجات میده، دنیا و آخرتتون رو نجات میده؟ برای اینکه به خودتون رجوع کردید، به وجدان و فطرتتون برگشتید، دیدید اصیل ترین، التفات بفرمان، اصیل ترین بنیاد شما، جدی ترین، واقعی ترین بنیاد شما تصدیق میکنه که این انسان حق میگه. خب دقت کنید، میگم اصیل ترین. خیلی دلم میخواد این بحث روشن بشه و این خیلی بحث لازمی است عزیزم. شما بعضی چیزایی دارید اصیل نیست. مثلا الان ما زیر این کولر نشستیم، بدنمون خونک میشه، خوبه، ولی حالا نشدم به انسانیت ما لطمه‌ای وارد نمیشه. باش، حالا یه غذا خوشمزه خوردیم، غریزه ها که اصیل نیست، بعد که نیست که، بعد نیست آدم غذا خوشمزه بخوره حالا به اون شکلی که ترمزش نباشه، خب بعد نیست. اما حالا اگه بخوره چیزی نخورده است، نخوره محروم نشده است، چون بود اصیل نیست یعنی پایدار نیست، بخوره چیزی بهش اضافه نشده است چون بودش غیر این خوردن است، نخوره چیزی ازش کم نشد. ولی برگردیم به فطرتتون، فطرت اصیل ترین، پا بر جا ترین، عمیق ترین، ماندنی ترین بود شماست. خب حالا اگه فطرت جواب نگیرد، غذا نگیرد، شدیداً ضرر میکنه، شدیداً حس میکنه باخته است. غذا بگیرد، غذای فطرت خداست و توحید، حس میکنه زنده است، حس میکنه فربه شده است، حس میکنه قوت گرفته است. حالا شما نگاه میکنی ببینین، ابو سفیان و پیامبر هر دو دعوت میکنن. ابو سفیان میگه آقا بیان، من مدینه را برای شما امن میکنم، خوب تجارت بکنید. واقعا زحمت میکشیدن که خوب اشراف قریش تجارت کنن، مردم در امنیت باشن. یه سازماندهی خاصی داشت خود سیستم قریش در و اون زمان، حالا چه بنی هاشم و چه بنی امیه. بعد پیامبر اومدن یه صدایی رو بلند کردن که یه بود دیگه ما به حرکت در اومد، ما رو دعوت کردن که ای انسانها، بدون اینکه بدنتون رو تعطیل کنید و نیازهای بدنتون رو تعطیل کنید، در بدنتون متوقف نشید. ما به خودمون رجوع کردیم، دیدیم آره همین ما میخوام، ما نه بودا رو میخوام که ما باز نشسته بشیم. یکی از رسمای بودا دستور است در سیر و سلوک به نام جدایی، یعنی باید هر بودایی حتما مدتی جدایی کنه و کارم نکنه. خب این برای ما اینا به فطرتمون رجوع میکنیم. من خودم کلی ور رفتم اینا نمیشه یه جوری وصل پینش کرد، یه جوری درستش کردم، اصلا نمیخونه با جان آدم. انسان باید بودی از عزت خودش رو بازنشسته کنه تا بودایی بشه، به معنایی که بودا میگه. خب من نمیخوام بودی از وجود خودم رو بازنشسته کنم، به خودم رجوع میکنم، میبینم نمیخوام این عزتم که غیر کبر است از دستم بره. به اون طرف میایم به اهل دنیا رجوع میکنیم، میبینیم که اون میگه آقا تمام تو همین زر و ثروتی. فرعون به حضرت موسی گفت اگه تو پیغمبری چرا دستبند طلا نداری؟ چه دلیل برای ما خیلی خنده دار باشه. ولی ببینید زمانه چه حکمی داشته است که ملاک شرافت و بزرگی اینه که تا دستبند طلا داشته باشی. تو که دستبند طلا نداری نمیشه ادعات درست باشه. خب حالا ببینید تضاد حالا تو جامعه. حالا یکی اومده است میگه نه آقا، شرافت انسانی و ابعاد الهی و ابعاد اجتماعی و تاریخی همه باید جمع بشه. ما ببینیم خوب میگه. چرا من پیغمبر رو پذیرفتم؟ برای این که میگم در جان من میخواد من اونچنان احیا کند که هیچ بودیم تعطیل نشد. حالا دقت کنی. خب حالا یه وقت میگم صوفیگری مده. خب صوفیگری، ای آدم تو یادت مگه رفته خودتا تو بنا بود همه ابعادت احیا بشه، منزوی کردن خودتو، ابعاد اجتماعی، شخصیت اجتماعی رو ذلیل کنی، این کجاش میخونه؟ حواست کجاست؟ حالا صوفیگری مد شده است، تو چرا جو زمانه گرفتید؟ تحرک اجتماعی، بازار، نمیدونم اداره، اینا جزئی از حیات انسان بود. پیامبر خدا در صحنه اجتماع بود، در زم در اوج عبادت بود. میان این طرف قضیه یوها میبینیم به نام اسلام و انقلاب اسلامی اونچنان توجه به دنیا و اجتماعیات و مسائل زندگی دنیایی شده است که اصلا اون نور معنوی میره. میبینیم بچه مسلمونا حالا همچی به اسم توسعه و سازندگی افتادن به دنیا که گاهی هم نمازشون یادشون میره، یا حالا یادشون هم باشه تو نمازشون هم دارن فکر سیمانا رو میکنن. خب این هر دوش جو زمان است، کس هر دو تا اینا وروده به جهنم درش هست. یعنی حالا کم و زیادش بحث جداست، حالا ممکن است یک همطور میشه، همطور که یه صوفی ممکن است دزدی نکنه ولی بودش را تعطیل کنه، یه آدم اجتماعی هم ممکن است دزدی نکنه ولی روح عبادش را تعطیل کنه. این دوتا هر دو اون تعادلی که باید درشون باشه از بین رفته است. حالا چرا؟ یه علت، دائم متوجه جهت فطریشون نبودن. این آخر که خوندم الا عباد الله المخلصین، خوب دقت کنید، مخلص رو عرض کردیم یعنی کسی که دائم همه چیز را از مرز الهی میبینه، در فرماندهی حق خودش رو غرق کرده است. این آدم دائم اون افق اصلیش از بین نمیره. من همینجا یه نکتهی بگم تا انشاءالله اینا جنبندیش ممکن بشه. گاهی میپرسن آقا از کجا که ما دائم نماز بخونیم و عبادت کنیم یهو مثلا عادت بشه؟ اصلا متوجه نیست عادت یعنی یک کار بدنی دائمی. اون وقت درست عادت کشی در ازای توحید به وجود میاد. هر چه ما حضور قلبمون بیشتر باشه در اعمالمون عادت کشی است. عادت کشی چطوری؟ یعنی شما دائم با حضور قلب نماز بخونید عادت هست یا پرورش هست؟ صعود هست؟ این چه؟ اصلا عادت به این معنایی که عود کنید به اول، خب راستی هم عادت چیز بدیه. یعنی شما هم تو نماز بخونید هم همجا با صده باشید، قدم هر جا نهد استاده بر جا، این عادته. ولی شما وقتی که با حضور قلب نماز میخونید هر حضوری یک سرمایه است، دوباره حضور سه باره. یعنی در حضور قلب جهتگیری دائم حفظ شده است، در عادت اصلا جهتگیری گم شده است. اگه اصلا نمیدونه چرا داره نماز میخونه، عادتش شده است. اون عبادتی که عبادت دینی است، اون البته من خودم اعتقاد ندارم، شما متهم نکنید افراد، این خیلی کاری خطرناکی است. شما خودتون ببینین، عموما ما عادتمون نمیشه عبادت، چون آنی که میاد عادتمون بشه خودمون یه ملک پشت قلب ما دائم ایستاده میگه اوه چرا چیکار میکنی؟ شما دقت کن، یه وسط نماز دارم نماز میخونم، این کیه که داره میگه نماز بده؟ چرا حواست تمیز پرت نشده است؟ باید حواست پرت نشه. یعنی بنده بعید میدونم کسی عادت به عبادت بکنه. ولی حالا فرض ببین، ما خودمون که میبینیم، میبینیم که نه هی قصه میخوریم هر نمازی که میخونیم، یعنی بس عادت نکردیم. اگه عادت کرده بودیم که قصه نمیخوریم، هی نماز میخوندیم. بقیه هم بپاد متهم نکنید، ما جرأت نباید بکنیم بگم آقا این که همش گوشه مسجد واسه نماز بخونه عادت کشو، تو چی میدونی؟ اون برکه تو حال خوش معنویش است، در ثبوت شخصیت است. ما از دیدگاه یه بیدین گاهی به حال خوش یه انسان نگاه میکنیم و متهمش میکنیم. من فرض میذارم که یه کسی بگه که آقا فلان کار عادت است، عادت یعنی رو به زمین. خب حالا پس اگر یه کسی بگه آقا خب ما در عباداتمان چه کار کنیم که عادت نکنیم، خب معلومه جهت الهی باید همیشه حفظ بشه. جهت الهی که حفظ شد عمل گم نمیشه، عمل معناش مشخص است، عمل بی‌معنا نیست. خب چطوری عمل بی‌معنا نمیشه؟ جهت الهیش حفظ شد. جهت الهیش حفظ شد یعنی چه؟ یعنی دائم فطری به قضیه نگاه کنیم نه غریزی. فطری یعنی چه؟ جهت فطرت خداست، دائم متوجه باشیم برای خدا. خب حالا اگر ما فریاد فطرت رو گم کنیم، تقلید اجتماعی جاشا میگیره. تقلید اجتماعی که جاشا گرفت، خوبی و بدی یه شی گم میشه. چرا؟ فطرت است که جهت فعل رو الهی میکنه و خوب بودنش رو حفظ میکنه. اگه فطرت از صحنه رفت، تقلید جاش اومد، با چی بسنجیم؟ خدایی نمونده است. خود کار رو ارزش میدیم هر کاری. یعنی تقلید اجتماعی و انجام مشهورات خودش میشه چی؟ کار. همین که این کار شد، روح حفظ حیات دینی درش خاموش میشه، به جهنم میشه. باز میدونم مشکل شد، دوباره آیه رو میخونم، دوباره شرح میدم، دوباره آیه رو میخونم. میفرماد انهم الفا آباءهم ضالین، اینها آقا باباهاشون ها فهمیدن گمراه هست، میفهمد که این کار غلطه. فهم علا آثارهم یهرعون، اما دنبال کار باباهاشون با سرعت میرن. مولوی قشنگ میگه دیگه، میگه چشم خود بگذاش چشم او گزید. هوش خود بگذاش قول او گزید. چشم چون نرگس فرو بندی که چی؟ هین عصا ام کش که کورم یا اخی؟ میگه چرا خودت تعطیل میکنی؟ تو بر چه اساسی دین اسلام را پذیرفتی؟ از بس خوب بود، حالا چرا تعطیل میکنی؟ تو دائم این مسئله را حفظ کن. دا اگر مسیحیت دائم متوجه بود که چرا به عیسی ایمان آورده است، بعد به امپراتوری کلیسا ایمان نمی برد، به زی محمدی صلوات الله علیه. ما انقلاب اسلامی کردیم که چی بشه؟ دائم متوجه بودیم که آقا انسان در نظام شاه بر اساس ایمانش ارزش ندارد. نظام الهی اومده است بگد ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس این نظام انسان کش است، انسان کمالش به تقواست، باید نظامی باشد که تقوا ارزش داشته باشه. خب این ما را دائم حفظ میکنه. خب حالا اگه اومدیم ما جو زمانه طوری شد که گفتن هر کس ساختمان سه طبقه دارد ارزش دارد، اگه دنبال این حرف را افتادید جهنم نصیب دو میشه. ما چرا انقلاب اسلامی کردیم؟ برای اینکه شاهنشاهی نباشد ارزش ها. ارزش های شاهنشاهی یعنی چی؟ یعنی هر کس که دنیایی تر از ارزش داره. حجبر یزدانی اونجا میدان داره کشوره. در نظام اسلامی که یک فقیه عالی قدر با اون سابقه دینی و عرفانی و مبارزاتی، هر دوش دینی و معنوی و مبارزاتی، این میدان داره کشوره. پس ما دائم متوجه این انقلاب ما بر اساس یک بنیادیست که فطرت پسندیده است. حالا اگه اینو یادمون بره، جب زمانه بگیردمون، بگن آقا کی مهم است؟ هر کس که مثلا 60 تا تویوتا داشته باشه. خب این یعنی دنبال جب زمانه رفتن و جهت فطرت و خواب کردن و آرام آرام جهنمی شدن. اکثر ملت ها ریشه جهنمیشون این بود که دنبال جو زمانه بودن. برای همین هم در قرآن میفرماد که پیامبر به این مسلمان ها بگو من یرتد عن دینکم، به همین ما میگه دا قل یا ایها، بگو به این مسلمان ها یا ایها الذین آمنوا، اگر از دینتون برگشتید فسافه یأتی الله، خدا میارد انسانهایی که یحبهم و یحبونه اذلتن اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین الاخر. میفرماد کسایی را میارد که در مقابل کافرا، حالا اولش در مقابل مؤمن خیلی متواضع، در مقابل کافرا خیلی سرشون بالاست، بچه بسیجی های نام. اشیه اصلی مکتبتون برگشتید میبریم ادون فصاف یعتی الله، بعد به زودی خدا میاره مردمی که خصوصیاتش نبینید چند تاست، خیلی عجیبه، انگار این آیه امروز نازل شده است. یک آیه 54 سوره مائده است. یک، اینا خار و متواضعن در مقابل مؤمنی، در مقابل کفار خیلی سر بالاست، زیر بار آمریکا در مقابلشون صفره، ولی یه بچه بسیجی ساده در مقابلشون تمام قدرت هاست. این دوتا. سومی خصوصیت چی؟ در مقابل ملامت ملامتگرا اصلا گوششون بده کارش، کی چی میگه هرچی میخواه که، خدا هرچی میگه ملاک است. یا جاهدو رفی سبیل الله، در راه خودم روحیه مبارزاتشون از بین برن. خب حالا مثال، اینا همش مثال، میگیم که حواست کجاست؟ تو بر اساس چی انقلاب پسندیدی؟ بر اساس فطرتی که دنبال حق است. حالا
اگر که تو فطرتت عوض شد میری پیکار عزت ما به فرمایش رهبری. عزت ما مال این روحیه‌ای بود که در بسیجیا بود یا نبود، انصافا این روحیه بود یا نبود، همین چهار تا خصوصیات، روح مبارزه در مقابل خدا. گوششون بده کار طعنه ژاپن و نمیدونم آمریکا، همش ما میگفتیم ژاپن الگو، امروز نمیدونم اخبارو گوش دادین یا نه، میگه میشه کف الگو باشه؟ چقدر تو بوق کردن آقا آموزش و پرورش ژاپن، امروز گفتن که 20% بچه‌های ژاپن دلشون دیگه نمیخواد برن مدرسه و یه موزلی شده اتاق مشاوره درست کردن تو مدرسه. بوته خراب است چون روح دینی نیست. حالا یه روز ژاپن الگو میشه، حالا ژاپن خراب میشه، نمیدونم افغانستان الگو میشه. ما همین مصیبت رو داریم، فکر نکنید ما تا خدا نداشته باشیم همه کف به هر شکلش افراطی یا تقلید. یکی میگفت آقای افغانا خیلی مسلمان تر از ماندن، همین طالبانا رو میگفت. آره دیگه، وقتی تو خدا و تعادل دینی رو نداشته باشی، یا رضا خان برات الگوست. بعضی هم گفتن نه این ملت رضا خان میخواد. آخه رضا خان میگن یارو، حالا راست یا دروغ، دروغ اگه دروغ هم باشه دروغ میگفتن تو ابهت ایجاد کنن، که یارو نونبایه نونا رو خمیر پخته بود، نونبایه رو انداخت تو تنور، زنده باد رضا خان، غلط کرد. چه کاری بود؟ به چه حقی هم آدمو کش؟ تو خوشت میاد که خدا خوشش نمیاد. اگه الگو ما رضا خان باشد که خب همون عمر خوب بود. مگه الان خیلی الان مثلا چی میدونه؟ این آیه میگه که مؤمنا ریشه جهنمی شدن آدم ها این بود که جهت اصلی فطرتشون یادشون بود. ما آقا یادمون میره اصلا چرا مسلمون شدیم؟ تاشا بابا ما مسلمون شدیم چون هر چه نگاه کردیم راستی و صفا دیدیم. من این فرمایش رئیس جمهور رو خیلی فرمایش درستی میبینم، ایشون تذکر خوبی میدن، میگن آدم ها شما دائم متوجه باشید که این اسلام رو به جهت خود اسلام ما قبول کردیم، نه اینکه به اسم اسلام ما هر کاری دلمون بخواد بکنیم. انصافا درسته، یعنی این تعبیر قرائت جدید از اسلام هم میشه از این جمله سوء استفاده کرد هم استفاده. فرمایش رهبری بسیار خوب بود که آقا اسلام باید بر اساس کتاب و سنت باشد و کسی که میتونه کتاب و سنت رو بفهمد. ولی امام یه جمله‌ای به خبرگان گفتن خیلی خوب بود و خیلی قدیما، فرمودن که برای این که اسلام را به روز نشون بدین باید از این حجره ها به اجتماع هم سر بزنید. ببینید اسلام همیشه جوابگوست، جوابگوی زمان است، ولی یه وقت ما در زمانه زندگی نمی کنیم. مثال خدمت یکی از عزیزان عرض کردم، بگم آقا شما می دونید که شاید 800 سال چیزی به نام تورم ما نداشته. خوب دقت کنید، 800 سال یک ریال یک ریال بوده است. یعنی مثلا شما 800 سال یک ریاله که می دادید 20 تومن می خریده. مثلا می دونید که شما از مشروطه به بعد از که چیز گرون می شده، من یادم از مثلا نون 30 شای بود 50، یعنی 750 گرم، و بعد شد 2 ریال و 10 شای یا 5 زاره اینا. تا زمان مشروطه که ما با این اروپای لعنتی ارتباط نداشتیم اصلا تورم و گرونی معنا نمی داد. 800 سال یک ریال مثلا 20 تومن می دادن. خب حالا اگه شما یک ریال امسال از یارو قرض می کردی، 5 سال دیگه می رفتی یک ریال بهش می دادی، چندی بود یک ریال 5 سال دیگه؟ یک ریال بود. خب گفتن قرض الحسنه یا قرض الضرره، پس نده نه قرض یعنی ضرر نکنی. خب حالا شما اگه امسال 100,000 تومن بدی به یک کسی قرض، قرضا سال دیگه بخوای پس بسونی، اگه 100,000 تومن داد بدید حداقل 70,000 تومن داده است. تو اسلام بنا شد قرض بدیم ضرر کنیم یا قرض بدیم ضرر نکنیم نفع امنی میخوان. خدمتی همین آجاق رحمیان حفظ الله، بحث شد خوب هم شد، اینجا اتفاقا خوب بود. گفتن این یعنی یکی از مسئله خوبه. پیارزان میفرمودن که جناب آیت الله بهجت اینا میگن که به قیمت طلا، اجتهاد درش بازه، ما که 4 تا امامه نمیدونم سنی نداشتیم کار تمام بشه که. ایشون میفرمودن خب ببینیم طلا چقدر گرون شده است، مثلا پارسال تا حالا طلا چقدر گرون شده، مثلا 5000 تومان گرون شده پارسال، شما 100,000 تومان اگر میدادی به فلانی، اگه حالا به قیمتی طلا 105,000 تومان بسونی خب بازم 100,000 تومان استدی. بعد ما بحثمون چه گفتیم؟ خب مردم که فقط طلا ندارن تو این کشور. بنده حساب کردم که گاهی کالاها از پارسال تا حالا از دو برابرم بیشتر شده. امسال دیدم که نه. میفرمان که بعضی از علما میگن خیر به قیمتی که بانک مرکزی تعیین کرده است. میخوام عرض کنم ببینید، یعنی بانک مرکزی تعیین کرده است که امروز شما ببخشید امروز اینقدر ما تورم داشتیم، اون میاد سرشکم میکنه، کار خوبی میکنن، یه کار تحقیقی خیلی خوبی میکنه بانک مرکزی هر سال. اون سرشکن تورم اون میشد که پول تو. حالا بحث طلبگی است و فقهی، من میخوام مثال بزنم. حالا اگر که ما متوجه این مسئله نشیم، این دیگه اسلام موندنیه؟ اسلامی که اینقدر توصیه میکنه قرض الحسنه بدین، هیچ دیوونه ای یا مردم باید دیوونه باشن که قرض الحسنه بدن، هیچ عاقل دیگه قرض الحسنه نمیده. چرا؟ چون آخه مگه میشه یک کسی پول بده ضررم بکنه؟ دیگه خیلی ایثارگر باشه که پول بده ضررم بکنه، پول میخواد بده ضرر نکنه. خب حالا اگه ما یادمون بره که بابا این اسلامو برای چی گرفتیم؟ برای اینکه روابط اجتماعیمون سالم بگذره، جهت الهیمون هم سالم بگذره. حالا اگه غفلت کردیم، خب این اسلام دوست داشتنی نیست دیگه. اسلامی که خب میگه که اگه یارو اومد لوه زد قرض به من بده، بعد قرض بخوای بش بدی بعد ضرر کنی، خب نمیدونم بدم خب ضرر میکنم، ندم وجدانم چه کار کنم که پول داشته باشم به کسی ندم؟ فطرت اما جواب خدا رو چی بدم؟ مثال همه اینا اون باخره، شما باید به مرجع تقلیدتون رجوع کنید ببینید اونشون چی میگه. این بحث چند تا سمینار در قم و تهران بود رو همین مسئله، یکی از مسائل مهم از امروز که بالاخره ما تورم را که مسئله مستحدث است به این معنی که عرض میکنم 150 سال است وارد سیستم اجتماعی ما شده است، این را ما چه کار کنیم؟ مثل خود بانک دوباره برمیگردیم به اصل قضیه. اصل قضیه این است که نمیشه شما جهتگیریتون رو در فطرتتون فراموش کنی و دنبال جو زمانه را بیفتید. یادتون مگه رفته است که دین برای چی اومده؟ میفرماد که ولقد زل قبلهم اکثر الاولین، قبل اینا اکثر اون قبلیان گمراه شدن به جهت همین روحیه. کدوم روحیه؟ که هر چه زمان بادش میمد بادش میدادن. ولقد ارسلنا فیهم منذرین، سوگند که ما برای اینا پیغمبر فرستادیم. منذر یعنی کسی که میترسونه ما را از جهتگیری های منفی. پیغمبر، ما برای اینا پیغمبر فرستادیم که دائم خودشون را نسبت به پیامبر ارزیابی کنن، نه به جو زمانه. فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، اما ببین عاقبت کار اونایی که منذری ترسونده شدن، یعنی مردم به چی افتاد. یعنی نگاه کن، با اینکه پیغمبر داشتن، با اینکه شاخص حق و باطل براشون مشخص بود، اکثرا عمل نکردند و گمراه شدند. چرا؟ برای اینکه اکثرا غریزه تقلید از اجتماع برشون حاکم است تا فطرت توجه به نبی. همینجا بخوام گفته حوصله شما داشته باشید، منم خسته شدم، شما خسته شدید، اما از این مسئله بیدید سوری به درای. ببین آقا، گاهی از خودتون میپرسید خب چرا مردم اینقدر راحت تقلید میکنه؟ شما هر چی میخواید، اصلا یکی از بحثات تو دنیاست که آیا غرب مکتبیست که میشد فرهنگش یه ملتی را تحت تاثیر قرار نده؟ شما میدید مغولا به ایران حمله کردن، ما مغولی شدیم یا مغولا مسلمون شدن؟ مغولا مسلمون شدن. خود سردار مشهور یونانی فیلیپ مقدونی یا اسکندر مقدونی حمله کردن به ایران، یه سری نیرو گذاشتن تو ایران که اینها ایران یونانی کنه، اتفاقا اونا ایرانی شدند و موندن شدن فرمانده های ایرانی. هرچه تاله تمدن، ببخشید، لشگرکشی به تمدنها شده است، به باجگیری کار تمام شده است. ولی فرهنگ غرب هر جا آمده است دین و فرهنگ اونجا رو گرفته. چرا؟ این سواله. چرا؟ یکی از سوالای مهم است که شما تو تنگترین روستاها برید ببینید همه چی غربی، همه چی غربی، از لباس گرفته، از زندگی گرفته، از فکر و زبان گرفته غربی. این فرهنگ غرب چه خصوصیاتی داره که فرهنگ مغول نداشت، که میتونه الان همه ما که اینجا نشستیم ببینیم آقا چند سال است، یعنی 70 سال از سال 1300 تا حالا 70 و چند سال است. شما اگه 70 سال پیش تو این شهر میمدین همه کلا نمدی قبا جیوه، 70 سال کلا پهلوی از کی پیدا شد؟ از سال 1104 که رضا خان اومد به اصطلاح کلا راه برد. خیلی عجیبه است 70 سال است. تو بقیه دنیا هم همینطوره. شما تا 40 سال پیش مثلا میرفتید فلان کشور میدید همه چیز طبیعی است، این فرهنگ غرب پاش واشد تمام عوض شد. همه دنیا تقریبا ژاپن، شما نمیدونید ژاپن از خود آمریکایی آمریکایی ترند. به پایت گول نخورید، یه مقاله خیلی خوبی یه بار دیدم یکی از مجله نوشته بود. چرا سوال ما چرا؟ چرا؟ برای اینکه عزیزان فرهنگ غرب بعد غریزی تقلیدی ما را راحت میتونه تحریک کنه. مغول کدوم بعد ما را تحریک میکرد؟ غریزه فرار از خطر. مغول خوف برده بود، جوابش چیه؟ فرار. ما که نمیدونستیم. اما فرهنگ غرب با یه غریزه ای داره با ما حرف میزنه که اصلا متوجه نیستیم داره چی از ما میگیره. غریزه تقلید از را آورده است برای ما. برای همینم شما میبینید خیلی مشکل نداره این که میبینید جمهوری اسلامی را خطر میبینه، چون میترسه جمهوری اسلامی مکتب توحیدی بیاره که آهسته آهسته مردم متنفر بشن از خودشون که اینقدر مقلد بودن. یعنی بازگشت به خیش، منظورم نیست که بازگشت به کلا نمدی یا قبا، بازگشت به این که خودمون باشیم. امام عزیز اصلا امام قهرمان بازگشت به خیش واقعیست، نه بازگشت به خیشی که فرانتس فانون میگه. نمیخوام بگم اون غلط میگه، ولی این یه چیزی دیگه است. بازگشت به خیش امام یعنی بازگشت به یک دینی که میگه که آقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بازگشت به شخصیتی که جهتش خداست نه جهتش مشهورات زمانه. هنوز من نمیدونم عمق خطر رو شناختین. نه، برگردید به بچهایی که نسبت به دین و انقلاب خراب شدند. ببینید اینا اون وقتی که به طرف انقلاب اومدن بر اساس اینکه مد بود و مشهور بود اومدن یا بر اساس فطرت اومدن؟ اوناشون که بر اساس فطرت اومدن که هنوز هستن، اوناشون که جهتگیری فطری کشیده بودشون به انقلاب که اینا موندن، اونهایی که جو زمانه کشیدشون به یه بهانه آمدن به یه بهانه رفتن. مد بود که بگن انقلابی هم، بعدم مد شد که بگن انقلابی نیستن. این چی میشه؟ راه جهنم غیر راه فطرت حتما راهیست که جلوی همه باز میشید. خود دانی جمله رو دقت کردید؟ تنظر پیغمبر نگاه کن ببینید عاقب اووردیم ملت، ترسوندیمشون. ترسوندیم اینجا یعنی قائمی به نام پیامبر جلوی فرهنگ انسانها گذاشتیم، گفتیم بفرمان این صحت حیات، صحت حیات یعنی معصوم. بعد گفتیم نگاش کنید، نگاه کردن، ولی چون روح تقلید غریزه تقلید درشون بود مقاومت نکردن نسبت به جو زمانه. ما حالا خودمون که اینجا نشستیم چقدرمون حاضرین چیزی که حق نیست نپذیریم هرچی میخوا بشه؟ خب خطر میگیره دمون آقا. خیلی خدا میدونه من خیلی یارا میشناسم که این بیچارا خیلی دلشون میخوا مومن بشن، یواش کم میان به ما میگن نه ما خیلی دلمون میخوا مومن بشیم، اما میترسیم. چی بالاتر از خدا؟ آقا زشت است تو اداره یه چیزایی ما گاهی میشنویم میان درد دل گاهی میکنن. رفته بودم یکی از این شهرستانه نزدیک، این بیچاره یکی اومد گفت آقا من هر روز هر سال شما میای اینجا تصمیم میگیرم خوب بشه. حالا خوب بلا بدم نهالچه، بعد که شما میری اینا دوباره میری به کار خیلی سخته است ولش میکنی. خب این راهش به جهنم خرج شد، همه جهنمی ها اینطور بودن، همه جهنم. میگه که آخه این بیچاره که این کارو میکنه چی آقا؟ میترسه. از چی میترسه؟ از جو زمانه که بگن نه حالا اینم حزب الله شو. خودتون برگردید به خودتون. این که میگن پیامبری فکر کردن یعنی تنها روبروی تمام زمانه باستی. این جمله بسیار جمله خوبیه، من چند بار تکرار کردم. مصلحت را کی مصلحت کرد؟ جمله را هی تکرار کنید. آقا میگن آقا مصلحت نیست. کی اینا مصلحت کرد؟ کی حالا مصلحت نیست؟ آقا حالا مصلحت نیست این حرفا رو بزنیم. کی اینا مصلحت کرد که مصلحت نیست این حرفا رو بزنیم؟ خب من مصلحت میکنم که مصلحت این حرفا رو بزنیم. چرا من این کار نکنم؟ زنده باد مدرس. گفت زنده باد خودم. همه داشتن میگفتن بخونین تاریخ، همه داشتن گفتن زنده باد رضا خان. تنهای سرش میگن تو اتاق جلسه داشتن فراکسیونه من سرش کرده بود بیرون، گفته مردم صبر کنید چی نگم، بگو زنده باد مدرس. همه گفته بودن زنده باد مدرس. مردمی که با یه اشاره میگن بگو زنده باد رضا خان، یه مدرس هم بیدم چه میگن بگن زنده باد، میگن زنده باد. شما چی آخرش میبینیم تو دست رضا خان بودن دا. آخرش مدرس رو نپذیرفتن دا. شما می خطر برد هست، منم هست. من یکی از عرایزی که خدمت عزیزان دارم، آقا اینجور نمیشه زندگی کرد. گفت چنان بانی که بد خو کن تو آفی، که سلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزانت. زنده باد. پس دیگه خاک بر سر ما. میدونی میگه چی؟ میگه یه جوری زنده اون که مسلمونا بگن خیلی مسلمونی، هندوان بگن تو خیلی هندو هستی. حالا بعد تو چه هستی؟ هیچی هستی. چه نصیحتی آقا به تو میکنن؟ ما در اسلام داریم آقا ملامت هیچ ملامتگری شما رو از استوانه دینی خودتون خارج نکنه. خیلی فرق است. بعد آخرین جمله رو میگم که انشاءالله روش فکر کنید. الا میگه آدم ها همه این خطر براشون هست، الا عباد الله المخلصی، الا اونهایی که واقعا به واقعی ترین واقعیات هستی یعنی خدا توجه کردن. دلم میخواد این جمله را تو ذهنتون نگه دارید، خیلی کار ازش میاد. شما تنها خطری که تنها راهی که از این خطر میرهید اینه که آقا واقعی ترین چیز چیه؟ حسن و حسین است، اینا که میمیرن. شما به خاطر من زندگی، من که میمیرم. واقعی ترین، اصیل ترین، جدی ترین واقعیات خداست. یک کس نمیذاره شما از این انحرافات برخوردار بشید، محروم بشید از حقیقت. خدا میگه عباد الله المخلصین، یعنی اونایی که امر خدا را همه جا جاری میبینن نه امر خودشون را، اینا از این خطر میرهن. آجاقا دعا میفرما نسألو که و ندعو که یا الله.